بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 19 به وقت ایران. درود بر شما شنوندگان و دوستان عزیز، مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. در این شامگاه سه‌شنبه 28 شهریور ماه 1385 خورشیدی برابر با 19 سپتامبر سال 2006 خورشیدی و مصادف با روز گشایش سخنرانی های سران کشورها در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سیاوش اردلان و من حمید فاطمی در این مجله شامگاهی ویژه با شما هستیم و ارتباط ما با اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برقرار است، و زیرا امروز در جلسه امروز جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی میکنند و از دید ناظران این جلسه اهمیت خاصی دارد. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد سخنرانی ها را آغاز کرده است و در طی دقایق بعدی چنانچه سخنرانی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا همزمان با مجله شامگاهی آغاز شوند، سخنان او را به طور همزمان ترجمه میکنیم و به اطلاعتان خواهیم رساند. ولی اجازه بدهید قبل از هر چیز فشرده از آخرین خبرها رو بشنویم از مریم منظوری.
با سلام، کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز از اعضای دیگر شورای امنیت سازمان ملل خواست اجازه ندهند با بی‌تفاوتی در برابر جمهوری اسلامی ایران از اعتبارشان کاسته شود. در این حال خانم رایس اظهار اطمینان کرد در صورتی که ایران بر غنی‌سازی اورانیوم اصرار ورزد می‌تواند موافقت بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه را برای تنظیم قطعنامه جدیدی علیه ایران جلب کند.
The Iranians have a chance to meet face to face with the United States concerning their nuclear issues.
خانم رایس گفت ایرانی ها فرصت دارند درباره مسئله هسته‌ای خود با ایالات متحده رو در رو دیدار کنند. تمامی آنچه که ایران باید انجام دهد پذیرفتن گفته شورای امنیت سازمان ملل است، یعنی تعلیق تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم. خانم رایس گفت وقتی ایران این خواسته را پذیرفت حاضر است با همتایان ایرانی خود در هر کجا و هر زمان ملاقات کند. خانم رایس این سخنان را ساعتی پیش از سخنرانی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ایراد کرد. دیروز دوشنبه ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه اعمال تحریم ها علیه ایران را گزینه‌ای نامناسب خواند. روسیه و چین نیز با اعلام تحریم علیه ایران مخالفند. این در حالی است که وزیر خارجه اسرائیل امروز سه‌شنبه از جامعه بین‌الملل خواست به علت رد توقف غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌های فوری را علیه ایران اعمال کند. خانم لیونی در گفتگو با رادیوی دولتی اسرائیل گفت این تحریم‌ها باید از مدت‌ها پیش اعمال می‌شد، زیرا زمان نه تنها برای ما بلکه برای جامعه بین‌الملل در حال سپری شدن است. وزیر خارجه اسرائیل ایران را دشمن شماره 1 خواند و گفت امیدوارم که جامعه بین‌الملل دست به اقدامی جدی بزند، زیرا ایران تلاش می‌کند از زمان به نفع خودش استفاده کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که برای اداره روند دنیا دیدگاه‌های روشنی دارد که در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح خواهد کرد. آقای احمدی نژاد که در فرودگاه جان اف کندی با خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی سخن می‌گفت افزود فضای حاکم بر جهان فضای تهدید، تنش، درگیری، غرور و کینه‌ورزی است که دنیا را به سوی آرامش و صلح پایدار نمی‌برد. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا از صدور ویزا برای 15 تن از روزنامه‌نگاران ایرانی خودداری کرده است. این خبرنگاران ایرانی قرار بود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک همراهی کند. به گفته پلیس و مقامات مسئول نیروهای بریتانیا در عراق، صبح امروز کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا در شهر جنوبی بصره مورد حمله قرار گرفت. احزاب اپوزیسیون مجارستان امروز خواستار استعفای فرانس دورچانی نخست وزیر این کشور شدند. این درخواست پس از آن مطرح می شود که شب گذشته 102 شهروند این کشور طی درگیری با پلیس مجارستان مجروح شدند.
با سپاس از مریم منظوری. همانطور که خدمتتان گفتم اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شده و همکنون کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل در حال سخنرانی است. آقای اردلان گویا قرار هست که بعد از کوفی آنان رئیس جمهوری فنلاند سخنرانی کنه و بعد نوبت پرزیدنت بوش میرسه.
بله، پرزیدنت بوش انتظار میره که تا دقایق دیگر و شاید احتمالا در طول همین مجله شامگاهی سخنرانی خودشو ارائه بده، سخنرانی که بیشترین توجه ناظران را قطعا به خودش جلب خواهد کرد. اما سخنرانی کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل هم فاقد از اهمیت نیستش. او همینک سخنرانی افتتاحی مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرده و آخرین سخنرانی او در طی دوره دبیر کلیش در سازمان ملل خواهد بود. در این سخنرانی کوفی آنان تا الان که صحبت کرده اشارهش به مسئله عمومی فقر در جهان بوده و نحوه که می شود از طریق راهکارهای حقوقی و سیاسی و به وجود آوردن اراده بین المللی به آسیب دیدگان در کشورهای در حال توسعه کمک کرد، از جمله مسئله ایدز اشاره کرد. اما اون چی که به ایران مربوط میشه، به ویژه در سخنرانی جورج بوش موضع‌گیری هست که او در رابطه با سیاست‌های آمریکا در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران اتخاذ خواهد کرد، مخصوصا که امروز هم همونجوری که در خبرها شنیدید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم قرار است که موضع ایران رو در قبال فعالیت‌های هسته‌ایش تشریح بکنه. میدونیم که آقای فاطمی مسئله غنی‌سازی اورانیوم هست که فعلا در رأس مجادلات قرار داره، یعنی که آمریکا میخواد ایران غنی‌سازی اورانیوم رو دست کم به طور موقت متوقف کنه قبل از اینکه وارد مذاکره با ایران بشه، اما ایران این رو قبول نکرده و گفته است که غنی‌سازی اورانیوم نباید به عنوان یک پیش شرط در مذاکرات مطرح بشه. حالا امروز انتظار میره که جورج بوش، چنان که چند ساعت پیش هم در دیدارش با ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه گفت در سخنرانی خودش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، بگوید که اگر ایران دست از غنی‌سازی اورانیوم بر نخواهد داشت، آمریکا خواهد کوشید با تشکیل یک ائتلاف بین‌الملل در چارچوب سازمان ملل ایران رو تحریم بکنه و تهدید به تحریم کردن ایران در گفته‌های چند ساعت پیش او منعکس شد. انتظار میره در سخنرانی امروزش هم بر همین نکته تاکید کنه، به ویژه که در دیدارش با ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه تونست همین موضع‌گیری رو از ژاک شیراک هم بگیره. ژاک شیراک روز گذشته گفته بود که ایران غنی‌سازی اورانیوم رو میتونه در طول مذاکرات متوقف بکنه، ولی امروز بعد از دیدارش با جورج بوش گفت که غنی‌سازی اورانیوم باید پیش از این مذاکرات انجام بشه. ما در طول دقایق آینده که مجله شامگاهی رادیو فردا ادامه خواهد داشت منتظر میمونیم چنانچه سخنرانی جورج بوش در طول این برنامه شروع بشه، اون رو به طور زنده برای شما ترجمه و عرضه خواهیم کرد.
بله، اجلاس رو دنبال میکنیم و همونطور که سیاوش اردلان گفت سخنان بوش اگر آغاز شد همزمان ترجمه اون رو به آگاهی دوستان عزیز میرسونیم. قبل از اینکه مجله شامگاهی را با گزارش‌های در ارتباط با ایران ادامه بدهیم، این خبر رو که هم اکنون به دست من رسیده است به اطلاعتون میرسونم که بیش از 10 تانک جاده‌های منتهی به مراکز دولتی در بانکوک پایتخت تایلند را بستند. به گفته مسئولان، نخست وزیر تایلند که در نیویورک است روز پنجشنبه یک روز پیش از برنامه به کشورش باز می‌گردد و شایعاتی مربوط به وقوع کودتا در تایلند نیز از سوی خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود. و ما مجله شامگاهی را با گزارش‌های در ارتباط با ایران پی می‌گیریم. دادگاه انقلاب برای 20 نفر از فعالان سیاسی و مدنی مناطق کردنشین حکم حبس صادر کرده است. 4 نفر از متهمان اهل قربه، 10 نفر اهل دهگلان و 6 نفر دیگر کرمانشاهی هستند. امیر مصدق کاتوزیان درباره اتهاماتی که به دستگیر شدگان وارد شده است و مستندات صدور حکم با رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گفتگو کرده است. محمد صدیق کبودوند.
در شهرهای قربه و دهگلان 14 نفر از شهروندان این دو شهر احضار شدند به دادگاه انقلاب شهر سنندج. در روز 19 شهریور ما دادگاهی شدند بدون حضور وکیل. 13 نفر از این احضار شدگان هر کدوم به 3 و 4 ماه حبس محکوم شدند که 4 نفر از این افراد اهل شهر قربه هستند و 9 نفرشون دهگلانی هستند. قربه یا محمد شریفی، طالب میرزایی، طالب میهمی و مکایل امینی اهل قربه هستند و 9 شهروند دهگلانی حبیب‌الله محمدی، امیه تهماسبی، شمس‌الله منصوری، مسعود امیری، خوشنگ بهمنی، پرویز خالدیان و حسن و فریدون مفاخری هستند. و نفر 14 به اسم آقای منصور مروتی، ایشون یک فعال مدنی اهل دهگلان هستند که به 1.5 سال حبس تعزیری محکوم شدند.
اتهام این افراد چی بوده؟
اتهامی که برای اینها وارد شده است شرکت در اعتراضات مدنی که مربوط به سال گذشته و اون حوادث تابستان از قتل شبان قادری بوده. اینا قبلا بازدار شده بودن و با قرار وثیقه هر کدام از 8 تا 20 میلیون تومان با قرار وثیقه 8 تا 20 میلیون تومانی آزاد شده بودن.
این حکم قطعیه یا اینکه هنوز مرحله تجدید نظر در راهه؟
اینا دادگاه اولیه است. اصلا این باید به دادگاه تجدید نظر هم ارجاع بشه و اینا اعتراض کردن و این اعتراض اینا در دادگاه تجدید نظر استان سه بار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اون 6 نفر دیگه‌ای که در کرمانشاه براشون حکم صادر شده کیا هستن و اتهاماتشون چیه؟
6 نفری که در کرمانشاه دادگاهی شدن اهل شهر نوتشهی، شهر کوچیکی در استان کرمانشاه، اینا سال گذشته دستگیر شدن و پس از حدود 3-4 ماه بازداشت و زندانی شدن با قرار وثیقه آزاد شده بودن. اسامی کاوه انوری، خالد رسولی، ریا کریمی، هیوا نوری، وطن عبادی و آقای جیان کامکار هستند. 6 جوان هستند که متهم هستند به فعالیت سیاسی و تبلیغ برای احزاب کرد. اینا در روز 22 شهریور ماه در شهر کرمانشاه در دادگاه انقلاب شهر کرمانشاه دادگاهی شدند. هنوز حکمی که برای اینها صادر شده است اعلام نشده.
با این اوصاف چه چیزی از دیدگاه مدافعان حقوق بشر در کردستان از الگوی رفتاری قوه قضاییه درباره نوسان صدور احکام برای فعالان سیاسی و مدنی و کرد مشهوده؟
ببینید الان در مناطق کرد میشیم و دستگیری و بازداشت به طور روزانه گزارش داریم از تمام شهرهای کردستان. افراد زیادی دستگیر میشن و بازداشت میشن، زندانی میشن و احکام برای اینا صادر میشه. بیشتر احکام صادر هم در دادگاه انقلاب هست که بدون حضور وکیل دادگاه انجام میشه. و این افراد حالا احکامی که براشون صادر میشه بیشتر در حد این است که از این فعالیتهایی که دارن کنار بکشن. خب بعضا هم ممکنه این تخفیفاتی در شاید میدیالا تعهدی بدن که به اصطلاح به همون فعالیتشون ادامه ندن، ممکنه یک تخفیفی در حکم اینها قائل بشن.
اظهارات محمد صدیق کبودبند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را شنیدید در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان راجع به صدور حکم حبس برای 20 نفر از فعالان سیاسی و مدنی در مناطق کردنشین ایران. و ما برای یک زندانی سیاسی بدون آنکه وکیلش با او ملاقاتی داشته باشد قرار وثیقه 20 میلیون تومانی در ایران صادر شده است. امید عباس‌قلی نژاد فعال سیاسی و عضو جبهه دموکراتیک ایران که 45 روز در سلول انفرادی در زندان اوین به سر برده به زندان عمومی آمل منتقل شده است و به طوری که وکیل و همسر او میگویند هنوز اتهام او معلوم نیست. شیرین فامیلی در گفتگو با همسر امید عباس‌قلی نژاد از او درباره آخرین اطلاعاتی که از وضعیت همسرش دارد میپرسد.
یه روز دوشنبه ملاقاتی داشتم که به من گفتن که روز یک شنبه ایشونو آماده بردنش. من دیگه نتونستم ملاقات کنم تا امروز که به من خبر دادن که 20 میلیون وثیقه میخوان یا با کفالت، که در حالی که بعد متوجه شدیم که این وثیقه رو به خاطر اینکه به پرونده‌شون رسیدگی کنند خواستن که همین حکمی که صادر نشده ولی بهش گفتن که احتمال هستش که بفرستنش برازجان.
خانم هدایتی، آخرین باری که شما همسرتون آقای عباس‌قلی نژاد رو ملاقات کردید کی بود؟
دو هفته پیش که من ملاقات که ایشون که رفتم قیافش خیلی رنگ پریده بود و بهش سرم وست کرده بودن، از نظر روحی خیلی رنجو به نظر می رسید.
شما میدونید که او رو به چه اتهامی بازداشت کردند؟
تا الان مشخص نشده که به چه جرمی گرفتنش، ولی احتمالاً هم اقدام علیه امنیته.
آقای عباس‌قلی نژاد قبلا هم مدتی در زندان به سر برده، به چه اتهامی در زندان بود؟
اقدام علیه امنیت کشور بوده، تعداد متعدد تو زندان بوده که آخرین محکومیت همون 3 سال و 2 ماه بوده که آزاد شدن، که دوباره همین برای ختم آقای احمد محمدی که می‌خواستن برن آمل دستگیرش می‌کنن.
اما در حالی که خانواده امید عباس‌قلی نژاد فعال سیاسی میگویند دادگاه انقلاب برای آزادی او قرار وثیقه 20 میلیون تومانی صادر کرده، خلیل بهرامیان وکیل آقای عباس‌قلی نژاد میگوید نه تنها تا به حال با موکل خود ملاقات نداشته، از اتهام او و از صدور قرار وثیقه برای او نیز اطلاعی ندارد. خلیل بهرامیان وکیل دادگستری در تهران:
میدونم برای چه 20 میلیون تومان وثیقه قرار ترمینی وثیقه فرمان صادر کرده باشن، اونو من اطلاعی ندارم، چون طوری که من اطلاع دادن پروندهشون رفته آمل، چون در آمل دستگیر شده و خودشون هم فرستادن آمل. بعد وقتی همینه که امکانات ملاقات سر هم نیست و نبوده و ایشون رو من تاکنون ملاقات نکردم و خانقا بر طبق قانون حقوق شهروندی که در سال 83 از مجلس هم گذشت و رئیس قوه قضایی هم بسیار روش تاکید داشتن و دارند تاکنون نتونستم با موکلم ببینم و خانقا هر گونه تحقیقی بدون حضور وکیل بشه از درجه اعتبار ساقطه در قانون حقوق شهروندی هم منعکسه و امیدوارم ریاست محترم قوه قضاییه به این مسئله توجه کنن که ناظر و اجرای صحیح قانون خواهند.
گفتگویی بود با همسر امید عباس‌قلی نژاد، فعال سیاسی، درباره آخرین وضعیت او در زندان، گفتگویی که شیرین فامیلی انجام داده بود. مجله شامگاهی ویژه رادیو فردا را پی می‌گیریم و اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را به طور مستقیم دنبال می‌کنیم همراه با سیاوش اردلان و در این میان خبرهایی هم از اعلام وضعیت اضطراری در تایلند میرسه. آقای اردلان،
بله، این خبرها در واقع جریان پوشش رسانه‌ای نشست مجمع عمومی سازمان ملل رو تحت شعاع خودش قرار داده. به همون زمان که کوفی انان سخنرانی خودش آغاز کرد، گزارش‌هایی از بانکوک پایتخت تایلند مخابره شد، مبنی بر اینکه چند تا تانک وارد شهر بانکوک شدن و برخی از راه‌ها و جاده‌های منتهی به این شهر رو مسدود کردن. گزارش‌ها تا الان خیلی مخدوش است، بنابراین شایعاتی که تا الان بر سر زبان‌ها هست در این باره در سطح رسانه این هستش که احتمالاً در این کشور کودتایی انجام شده و این نخست وزیر تایلند رو که به مجمع عمومی سازمان ملل رفته در وضعیت دشواری قرار داده، چرا که در کشورش همینک وضعیت اضطراری اعلام شده و او قرار بود که فردا سخنرانی رو خطاب به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل داشته باشه. ظاهرا به همین دلیل هست که سخنرانی او جلو افتاد. امروز نیز سخنرانی انجام خواهد شد و سپس نخست وزیر تایلند راهی کشورش خواهد شد تا به وضعیت اونجا رسیدگی کنه. قطعا اتفاق خیلی مهمی که تا الان جریان پوشش رسانه‌ای مجمع عمومی سازمان ملل رو تحت شعاع خودش قرار داده و خیلی از خبرگزاری‌ها و شبکه‌های تلویزیونی که این نشست رو پوشش می‌دادن و الان در انتظار سخنرانی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا هستند، برنامه خودشون رو قطع کردن تا بپردازن به آخرین اخباری که از تایلند مخابره شده. آقای فاطمی،
بله، منتظر هستیم که اگر سخنرانی پرزیدنت بوش همزمان با مجله شامگاهی انجام بشه اون رو به طور همزمان به اطلاع شنوندگان عزیز برسونیم. مجله شامگاهی امشب طولانی تر از حد معموله به دلیل همین اجلاس سازمان ملل متحد. در اجلاس امشب هم پرزیدنت جورج بوش سخنرانی خواهد کرد و هم آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و به همین دلیل ناظران اهمیت ویژه‌ای برای این اجلاس قائل هستند. برنامه را با گزارش‌های دیگری درباره ایران پی می‌گیریم. باز هم یک مسئله مربوط به حقوق بشر. کبرا رحمانپور، زن جوانی که مادر شوهر خود را کشته است، به دلیل عدم گذشت اولیای دم در معرض قصاص قرار دارد. در پی اعتراض‌های گسترده نهادهای مدافع حقوق بشر و مخالف اعدام، امروز هم قرار است تجمع اعتراضی در تهران برگزار شود. نازی عظیما.
کبرا رحمانپور زنی 25 ساله است که 5 سال است به اتهام کشتن مادر شوهرش در انتظار اجرای حکم قصاص در زندان به سر می برد. او حتی یک بار نیز تا پای چوبه اعدام رفته است. به رغم مساعد بودن افکار جامعه و قوه قضاییه برای نجات کبرا، فرزندان مقتول حاضر به گذشت از خون مادر خود نیستند. اجرای حکم اعدام کبرا تا کنون چندین بار با پادرمیانی آقای هاشمی شاهرودی به تعویق افتاده است. اما همین انتظار مداوم مرگ چون کابوسی است که کبرا را گرفتار شکنجه های جسمی و روانی سخت کرده است. کبرا رحمانپور در 18 سالگی به دلیل فقر شدید خانواده به ازدواج مردی 65 ساله درآمد. کبرا به گفته وکیل و خانواده او از همان آغاز مورد تحقیر و بدرفتاری خانواده شوهرش قرار گرفت. او میگوید برای دفاع از جان خود و در لحظه ای از جنون آنی به این قتل دست زده است. حکم اعدام کبرا رحمانپور قرار است در پایان شهریور ماه همین ماه به اجرا درآید. برای نجات جان او، سازمان‌ها و نهادهای گوناگونی در خارج و داخل کشور تلاش می‌کنند. چند انجمن غیردولتی حمایت از حقوق بشر و حقوق کودکان و زنان در ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای از برگزاری تجمعی اعتراضی برای نجات جان کبرا رحمانپور خبر دادند. ساناز فروهر دبیر کانون دفاع از حقوق کودکان و زنان در ایران که از برگزار کنندگان این تجمع است درباره این تجمع توضیح می دهد.
ما یه فراخوانی دادیم برای نجات جان کبری رحمانپور که بسیاری از نهادهای فعالین حقوق زن و کودکان و همچنین کمیته های دانشجویی اعلام آمادگی کردن برای نجات جان کبری، اعلام کردن که همکاری می کنن و حتما توی این تجمع شرکت می کنن.
این تجمع کجا و کی قراره برگزار بشه؟ چون گویا این تجمع امروز قراره برگزار بشه، همینطوره؟
این تجمع در میدان وانر خرداد که معروف به بازار روبروی وزارت دادگستری رأس ساعت 5 برگزار میشه.
شما برای این تجمع مجوز هم گرفتین؟
نه مجوز نگرفتیم، برای که مجوز داده نمیشه برای این تجمع ها و زمانی دولت قدیم مجوز راحت داده میشه، ولی الان نه مجوز داده نمیشه. ولی به توجه به هر حال یه تجمع عمومیه، یه تجمع انسانیه که برای نجات جان انسان ما داریم اعتراض میکنیم و این تنها کبری نیست که قربانی این مسئله شده. زنان دیگه هم هستن که در همین شرایط هستن، مثل شهلا جاهر و خیلی های دیگه که در شرایط قوانین زن ستیزه و نابرابری قرار گرفتن و ما وظیفه و هر حال انسانی خودمون اینه که به این اعتراف کنیم.
گویا قراره که یک تجمع اعتراضی دیگری هم روز یک شنبه دوم مهر در برابر سازمان ملل برگزار بشه. شما هم در این تجمع شرکت دارین یا از اون خبری دارین؟
چنانچه باشه، به هر حال وظیفه همه نهادها هستش که تو این فعالیت ها شرکت بکنن، فرق نمی کنه کسی چی کرده باشه. من فکر میکنم این همبستگی باید بین تمام نهادها و فعالین حقوق زن، کودک و حقوق بشر کلن باشه تا اعتراضات ما به جایی برسه.
خانواده های کبری رحمانپور، نازنین فاتحی و فاطمه حقیقت پژوه، محکومانی که در انتظار قصاص هستند، در نامه سرگشاده تحت عنوان کمک کنید عزیزان ما از اعدام نجات یابند، اعلام کردند که قصد دارند روز یک شنبه دوم مهر ماه با تجمع در برابر دفتر سازمان ملل در دروس تهران به یاری فرزندانشان بشتابند.
تجمع در اعتراض به اعدام کبری رحمانپور، گزارشی بود از نازیه عظیما. آقای اردلان، مجله ویژه شامگاهی امشب ما برای پوشش دادن به اجلاس سالانه سازمان ملل متحد، اجلاس مجمع عمومی، اتفاقا مصادف شده با رویدادهای مبهمی که در تایلند حال رخ دادن هست. خبرهای جدیدی از تایلند هست آقای اردلان؟
وضعیت تا کنون خیلی ناروشن هست، اما اون چه که تا الان مخابره شده از پایتخت بانکوک توسط خبرگزاری مختلف این هستش که حدود 10 تانک ساختمان‌های دولتی تایلند رو محاصره کردند و احتمال داره اون رو اشغال هم کرده باشند. این تانک ها قطعا وابسته به ارتش هستند و رئیس ارتش هم ظاهرا رهبر کودتاگران هست. در این میان نخست وزیر تایلند که در نیویورک هستش همینک تا شرکت بکنه در نشست عمومی مجمع سازمان ملل، از همون نیویورک در کنفرانس خبری که برگزار کرد با حضور خبرنگاران بین‌المللی، رسما رئیس ارتش تایلند رو عزل کرد. رئیس ارتشی که همینک تانکاش ساختمان‌های دولتی از جمله ساختمان نخست وزیر تایلند رو در بانکوک اشغال کردند. برای همین وضعیت بسیار نامبهم است. ظاهرا در تایلند کودتایی شده. این کودتا، این مجادلات سیاسی پیش زمینه سابقا در تایلند داشته و همینک مسئله به جای رسیده که تمام اخبار مربوط به نشست مجمع عمومی سازمان ملل رو تحت پوشش خودش قرار داده و به ویژه نخست وزیر تایلند رو در موقعیت خیلی ویژه قرار داده. به ویژه که همینک او در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، هرچند به خاطر نبودنش در کشور شاید به عنوان یکی از عواملی باشه که رئیس ارتش تایلند تصمیم گرفت که این کودتا رو انجام بده، ولی فرصتی خواهد بود برای نخست وزیر تایلند که بتونه موازه دولت خودش، دولتی که ظاهرا رسما همچنان سر کار هست، رو به گوش جهانیان برسونه. به هر حال سخنرانی یکی از مهمترین بازیگران صحنه مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا، هنوز آغاز نشده و تلاقی این سخنرانی با اخباری که از تایلند میرسه یک حالت جالبی رو در فضای رسانه‌ای بین‌المللی ایجاد کرده که ما هم در طول این مجله شامگاهی رادیو فردا و احتمالاً بعد از اون شنوندگان ارجمند رو در جریان اون قرار خواهیم داد. آقای فاطمی،
بسیار خوب. آقای اردلان، پس مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری از ایران ادامه می دهیم و این گزارش هم مرتبط است با وضعیت حقوق بشر در ایران. دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران امروز محل برگزاری نشستی بود در اعتراض به توقیف اخیر روزنامه شرق و ماهنامه نامه و نشریات حافظ و خاطره. در این تجمع از جمله رجب علی مزروعی رئیس این انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، احمد مسجد جامعی وزیر سابق ارشاد، علی انصاری راد رئیس کمیسیون شکایات مجلس ششم، سعید حجاریان نظریه پرداز جناح اصلاحگرا، محمد حسین زیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی و کامبیز نوروزی حقوقدان از جمله سخنرانان این تجمع اعتراضی بودند. امیر مصدق کاتوزیان درباره جزئیات مسائل مطرح شده با یکی دیگر از سخنرانان و حاضران در این نشست گفتگو کرده است. ماشاءالله شمس الواعظین رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات:
در سه حوزه اونجا بحث شد، یعنی هم حقوقدانان بودن، هم شخصیت‌های مطبوعاتی و البته سیاسی کشورم بودن. آقای حجاریان از دوگانگی در تاریخ ایران در حوزه قدرت سیاسی و تمایل حکومت‌ها در تاریخ معاصر ایران به داشتن مطبوعات حکومتی و نه مطبوعات مستقل سخن گفتن. بخش قابل توجهی از سخنرانی‌های امروز به جنبه‌های بی‌قانونی تصمیمات اخیر هیئت نظارت و مطبوعات توجه می‌کرد. خب اکثر حقوقدانان معتقدند که هیئت نظارت و مطبوعات خودش در شأن قاضی قرار داده و سپس اقدام به توقیف اون کرده و این با مواد قانون اساسی و قانون کنونی حتی مطبوعات در تعارضه. و بخش سوم این نشست اعتراضی به فقدان امنیت شغلی و روزنامه‌نگاران ایران اشاره داشت که روزنامه‌نگاران هیچ نهادی پاسخگوی بیکاری اونها در مدت بیکاری و پس از اون نیست و در نتیجه اونها ناگزیرن یا تغییر شغل بدن یا تن به مهاجرت بدن یا تن به خودسانسوری و پذیرش سانسور رسمی بدن.
احمد مسجد جامعی وزیر سابق ارشاد در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی در این تجمع اعتراضی چه حرفی برای گفتن داشتن؟
آقای مسجد جامعی به طور خیلی مستقیم از اینکه حتی اگر فرض کنیم تخلفی صورت بگیره به وسیله یک مطبوعه، ما حق منهدم کردن یک نهاد مطبوعاتی را نداریم. مثال آورد ایشون که آیا اگه وزیر ارشاد یک تخلفی کرد باید وزارت ارشاد رو منهدم کرد یا وزیر رو استیضاح کرد؟
درباره اقدامات آتی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در خصوص جدیدترین نمونه‌های توقیف مطبوعات چه چیزی گفته شد؟
انجمن صنفی در چارچوب فعالیت‌ها و وظایف خودش کمیته 3 نفره‌ای تشکیل داده برای پیگیری حقوقی ماجرای روزنامه شرق و ماهنامه حافظ، خاطره و ماهنامه نامه تا ببینیم عکس‌العمل دولت و دستگاه قضایی در برابر این تلاش چه خواهد.
با توجه به بی‌نتیجه بودن اعتراضات مشابه به توقیف گسترده روزنامه ها و مطبوعات در بهار سال 1379، اعتراضاتی از نوع تجمع آرام امروز چه نتیجه ای میتونه داشته باشه؟
با وجود همه این اعتراض ها ما میبینیم که دولت ها و حکومت ها پی در پی ایران به اعمال و رفتار خودشون و سلوک خودشون ادامه میدن. حالا نسبت به این که این موج اعتراض ها نباشه، گمان میره که وجود چنین اعتراض هایی یک کمی جلوی زیاده خواهی های حکومت در این رابطه میگیره معمولا. یعنی باید تصور میکردیم که اگر چنین اعتراض ها و چنین نشست هایی نبود چه اتفاقاتی میافتاد و خود این نشست ها مانع میشه از تکرار با شتاب این روند و تسریع این روند اونها میشه. عملا هم دیدیم که این اعتراض ها پاسخ هایی دریافت کرده تا کنون. اینها بریجه بعضی حالا وزنات هم توصیه میشه که این اعتراض ها نکنید و متوقفش کنید و اینها با احتیاط عمل کنید. اینا خود این نشون میده که حکومت ها چندان هم بی تفاوت نیستن در قبال نشست های از این قبیل و نگران پیامد هاش اینا هم هستن، اگرچه در نهایت تصمیمات خودشون رو میگیرن و اجرا میکنن ولی به هر حال با احتیاط بیشتری عمل میکنن.
ساعت 19:28:15 به وقت ایران است. سخنان ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات را شنیدید در گفتگویی که امیر مصدق کاتوزیان با او داشت. مجله شامگاهی ویژه رادیو فردا را میشنوید که برای پوشش دادن به اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد طولانی تر از حد معمول است. در مطابق معمول میبایست که مجله شامگاهی را در اینجا به انتها میرساندیم، ولی مجله شامگاهی ادامه دارد. پیامی میشنویم و مجله شامگاهی را پی میگیریم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
از جمعه تا جمعه
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار با ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19. اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو دنبال میکنیم همراه با سیاوش اردلان. آقای اردلان، سخنرانی جورج دبلیو بوش امروز، سخنرانی که قرار است دقایق دیگر انجام شود و آقای محمود احمدی نژاد توجه ناظرین رو به خودش جلب کرده.
بله، همینک سخنرانی رئیس جمهور برزیل رو شاهد هستیم. ظاهرا بعد از اون نوبت به جورج بوش رئیس جمهور آمریکا میرسه و همونطور که شما گفتین توجه ناظران رو بسیار جلب کرده، به ویژه به خاطر این چالشی که بین ایران و آمریکا وجود داره بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران. برای ناظران اوضاع ایران بسیار حائز اهمیته که ببینن جورج بوش در این سخنرانی چه خواهد گفت، آیا موضع جدیدی رو اعلام خواهد کرد.